خیلی متشکرم از شما دبیر 16 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان رحمان هوشیاری، صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. متشکرم.
خدا. پرانتز خبر رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اما اجازه بدید بریم و باز هم به مسائل فرهنگی و هنری سر بزنیم مثل همیشه. رضا بابک عزیز از بکارگیری مفاهیم سردستی در تئاتر کودک گله کرده در گفتگویی که داشته. معتقده که بخش تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که واقعا امثال استاد رضا بابک حق آب و گل دارن در این کانون، گفته که در این سالها افت و خیز بسیار داشته و متاسفانه بیشتر افت داشته تا خیز. رضا بابک از جمله هنرمندهاییه که توی دوره دانشجویی با همراهی بعضی از همکلاسی‌های خودش وارد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. از اون سالها خیلی گذشته. در اون مقطع اولین گروه تئاتر کودک و نوجوان کانون زیر نظر هنرمندی کاربرلد به نام دان لافون ایجاد شد. هدف از تشکیل این گروه که عموماً نمایش‌های تعاملی و مشارکتی رو برای کودکان اجرا می‌کردن، پرورش نسلی فرهیخته و هنرشناس بود که توان تمیز دادن کارهای با کیفیت رو از کارهای سطح پایین داشته باشن. برای تشکیل این گروه به چند جوون پر انرژی و پر انگیزه نیاز بود تا در کنار این هنرمند حرفه‌ای بتونن این گروه ها رو و این نمایش ها رو روی صحنه ببرن. بر همین اساس اولین گروه تئاتر کودکان و جوان کانون با حضور مرضیه برومند، رضا بابک، شهرام شاه محمدلو، سوسن فرخ‌نیا و علیرضا هدایی که همگی دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بودند و اردوان مفید که نقش دستیار و مترجم گروه رو داشت تشکیل شد. این گروه زیر نظر دان لافون کارگردان آمریکایی و با حضور نویسنده‌ای سرشناس مثل خیلیایی که در واقع در سالهای گذشته کارهای مثل شاپرک خانوم، خورشید خانوم، آفتاب کن، نوشته رضا بابک، این نوشته جذاب رضا بابک، عقاب و کوتی موتی و تروب رو نوشتن. رضا بابک و بهرام شاه محمدلو در کتاب خاطرات خودشون به تفصیل درباره تشکیل این گروه و فعالیت‌های اون پرداختن که در واقع این فرصت نمی گنجه. اما در پایان بگم که صحبت‌های جناب بابک راجع به وضعیت تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کنار اون قرار گرفتن خبری مثل واگذاری کتابخونه‌های کانون بسیار بسیار نگران کننده است و امیدوارم که این صحبت‌ها راهی بشن و دلیلی بشن به توجه بیشتر راجع به کانون و بخشای مختلفش و این واقعا مرکز بسیار پر اهمیت فرهنگی برای پرورش و آموزش نسل‌های بعدی ایرانمون، و بسیار بسیار باید حواسمون باشه که چی از طریق کانون منتقل میشه و چی منتقل نمیشه. امیدوارم که خیلی بیشتر از این توجه بکنیم، هنرمنده توجه بکنن و مسئولین هم به همچنین. 9:35 دقیقه است، همراه ما باشید. در اینجا همراه محمد رضا ایمانیان عزیز خواهیم بود و از پی او وی او به ماجراهای فرهنگی نگاه میکنیم. محمد رضا صبحت بخیر باشه، سلام، خوش اومدی.
سلام، خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما جام رنج بر همه
شنوندگان
رادیو نمایش. امیدوارم هر جا که هستین روزگار به کام باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوشحالم صداتو میشنوم. محمد رضا جان لطفاً بفرمایید که چه خبر؟
خب ما دو تا خبر خیلی مهم داریم که اولی ذره خبر ناراحت کننده و نگران کننده ای هست. اینکه شب گذشته به یک باره با خبر شدیم که استاد امین طارق، بازیگر برجسته و نام‌آشنای عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شدند و در بستر آی‌سی‌یو بیمارستان هستند. خب البته خانواده ایشون عنوان کردن که مراحل درمانشون در بیمارستان داره سپری میشه و برخی از هنرمندان هم که از انجمن بازیگران خانه سینما هستن پیگیر وضعیت ایشون در بیمارستان هستن. برشون آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم هر چه زودتر از بستر بیماری برخیزن و خلاصه به عرصه بازیگری برگردن. استاد امین طارق یکی از چهره های ماندگار و فکر میکنم یکی از شناسنامه های بازیگری کشورمون با اون صدای دلنشینی که خلاصه دارن. امیدوارم هر چه زودتر سلامتی بهشون برگرده. اما یک خبر مهم دیگری که روز گذشته منتشر شد، بالاخره بعد از مدت‌ها حرف و حدیث و خلاصه اخبار زد و نقیض، کمیته معرفی نماینده سینما ایران به مراسم اسکار از بین 5 نامزد نهایی فیلم جنگ جهانی سوم رو اثر هومن سیدی به عنوان نماینده سینما ایران برای معرفی به اسکار 2023 انتخاب کردند. خب آقای پرویز شیخزادی از اعضای این کمیته و سخنگوی کمیته انتخاب اعلام کردند که 57 فیلم مختلف رو بررسی کردند، در نهایت به 17 فیلم نهایی رسیدند و 5 اثر در نهایت نامزد نهایی شد. فیلم موقعیت مهدی ساخته هادی جوزیفر، انیمیشن یا پویانمایی پسر دلفینی ساخته محمد خیراندیش، بدون قرار قبلی بهروز شعیبی و تفریق ساخته مانی حقیقی در کنار آخری اثر هومن سیدی جنگ جهانی سوم جزء 5 فیلم نهایی بودن که اثر هومن سیدی انتخاب شد. خب خیلی ها منتظر بودن ببینن اعضای این کمیته چه کسانی هستن که خانم ملیلا زاری، آیان محمد داوودی، رسول سرجامیلی، مهدی سجاده چی، سید محمد حسینی، حامد شکیبانی، محمد حسین حقیقی در کنار آقای پرویز شیخزادی اعضای کمیته انتخاب بودن که حالا نظر خودشون رو به بنیاد سینمایی فارابی اعلام کردن و طبیعتاً بنیاد سینمایی فارابی هم باید رسماً این انتخاب رو به آکادمی اسکار معرفی کنه. باید ببینیم در نهایت هومن سیدی آیا میتونه در این رقابت مهم سینمایی جهان جزو آثار و نامزدهای نهایی باشه یا نه. یه نگاهی هم وقتی به تاریخچه حضور سینمایی ایران در آکادمی اسکار میندازیم و در این رویداد مهم سینمایی میبینیم که خب ایران در دوره‌های مختلفی حضور پیدا کرده و رکورددار این حضور آقای مجید مجیدی هستن با 6 در اثری که معرفی شده از جانب ایشون به اهرموز آکادمی اسکار با فیلم های مختلفی که شون حضور داشتن و اصغر فرهادی هم 5 بار نامزد سینمای ایران بوده. وقتی نگاه میکنیم به این تاریخچه میبینیم که سال 56 فیلم دایره مینای آقای داریوش مهرجویی معرفی میشه و بعد از چند سال مثلا فیلم زیر درختان زیتون آقای عباس کیارستمی و بعد میایم جلوتر سال 1998 در عصر میلادی بچهای آسمان ساختی مجید مجیدی معرفی میشه که جزو نامزدهای نهایی هم معرفی میشه، اما نمیتونه جایزه تندیس اسکار رو دریافت بکنه و سال بعدش هم فیلم رنگ خدا ساختی دیگر آقای مجیدی معرفی میشه. یک دوره هم ما فیلم یه حبقند آقای رضا میرکریمی رو داشتیم که انتخاب شد، اما به دلیل از اختلافاتی که وجود داشت و اعتراض به روندی که آکادمی اسکار در پیش گرفته بود ما انصراف داریم از معرفی اثری به این روی داده سینمایی، اما خب دوبار هم موفق شدیم که تندیس اسکار رو دریافت بکنیم با آثار اثر فرهادی. فیلم جدایی نادر از فیلمی یکی از آثاری بودش که اولین جایزه اسکار رو برای ما و برای سینمای کشورمون برمغانو. یه سری هم کوتاه بزنم به حوزه موسیقی، باید بگم که بنیاد فرهنگ هنری رودکی اعلام کرد که به دلیل استقبال مخاطبین از 4 شب رویداد موسیقیایی همراه با خاطره ها این اجرا برای 1 شب دیگه هم تمدید شده. ارکستر ملی ایران به رهبری مجید انتظامی قرار هستش که در دهه اول مهر ماه به مناسبت هفته دفاع مقدس روی صحنه بره و آثاری ساخته استاد مجید انتظامی رو در اجرا بکنن. در روزهای 6 تا 8 مهر ماه به صحنه میرن، اما به دلیل استقبال خیلی خوبی که صورت گرفته روزهای 9 و سپس 10 مهر ماه هم این اجرای ارکستر ملی ایران تمدید شده و خب بلیط فروشی اون هم آغاز شده. هر شب ساعت 21 6 تا 10 مهر ماه قرار هستش که در مجموعه تالار وحدت ارکستر ملی ایران نوازندگی داشته باشه. و خبر نهایی من در حوزه تئاتر بگم که نمایش گالیله به کارگردانی شهاب حسین پور که قرار هست پاییز امسال به روی صحنه بره و پیش از این اعلام شده بود که آقای فرهاد آیش بازیگر اصلی این نمایش هستن و نقش گالیله رو بازی میکنن و حالا ترکیب جدید دیگری هم از بازیگرانش اعلام شدن. خانم الیکا عبدالرزاقی جز بازیگران این نمایش هستن در کنار اشکان صادقی، حمید رحیمی، میثم درویشان پور، علیرضا مایدی، علیرضا صابدودی و سامان کرمی از جمله بازیگران این نمایش هستن که البته چندین و چند بازیگر دیگر هم داره که به مرور به ترکیب بازیگران این نمایش اضافه میشه. و یه خبر در گوشی هم بگم که حضور پارسا پیروزفر در نمایش هفت خوان اسفندیار ظاهرا منتفی شده و به هر حال ما در برنامه خودمونم طبق شنیده هایی اعلام کردیم، اما پارسا پیروزفر ظاهرا در این نمایش ایفای نقش نخواهد کرد و خب ترکیب جدیدی که اعلام شده آقای حسام منظور از بازیگران خوب تئاتر کشورمون هم در ترکیب بازیگران این نمایش در کنار امین حیایی و سرکار خانم غزل شاکری حضور دارن. اولین اثری هستش که با همکاری و سرمایه‌گذاری سازمان اوج در حوزه تئاتر داره روی صحنه میره و احتمال خیلی زیادم استقبال خیلی خوبی ازش میشه. در خدمتتون هست.
در صحبتاتون از آقای شهاب الدین حسین پور صحبت کردید، آقای معمر رضایی مانیان، یادی کنیم از استاد ایشون و خیلی دیگه از کارگردان ها و اهل تئاتری های کشورمون، یاد میکنیم از استاد حمید سمندریان که ایشون هم قصد داشتن اثری که آقای حسین پور روی صحنه دارن میبرن رو روی صحنه ببرند و خب به هر حال رسم شاگردی رو به جای آوردند و هدف و نیت استادشون رو عملی کردن. متشکرم از توضیحات.
استاد حسین پور هم بارها این موضوع رو تاکید کرده که اصلا به یاد استاد حمید سمندریان سر رو به روی صحنه میبره و چون اسم از استاد سمندریان رو بردید با یک جمله از ایشون صحبتامو تموم کنم که همیشه میگفتن که نه اینکه ادعا کنیم نمیدونیم، باور کنیم که نمیدونیم. باور آدم که تموم شدنی نیست، اگر بدونیم همیشه مقداری هست که به اون آگاهی نداشیم.
بسیار بسیار بجا بود. متشکرم از محمد رضا ایمانیان عزیز و برات آرزوی سلامتی و روز خوبی رو دارم. خدا نگهدار.
متشکرم از شما، صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم. همراه شما هستیم اینجا پرانتز خبر رادیو نمایش و همچنان هم خواهد بود تا هلوش 15 دقیقه دیگر همراه ما بمونید. لطفاً بذارید بریم سراغ اخبار فرهنگی هنری، باز هم ببینیم چه خبر هست. تا صفحه آها از نونخه بذارید براتون بگم که در آماده باشه، کاظم نوربخش بازیگر سریال نونخه درباره آغاز فصل 4 این مجموعه گفت همه بازیگرای این مجموعه آماده و منتظریم که همین روزا تا پایان تابستون نونخه 4 رو شروع کنیم. یعنی دیگه یکی دو روز وقت داری کاظم جان. بازیگر نقش سلمان در سریال نونخه در گفتگویی که با خبرگزاری ها داشته درباره کلید خوردن فصل 4 این مجموعه طنز به کارگردانی سعید آقاخانی که پیشتر اعلام شده بود تا آخر تابستان 1401 اتفاق میفته توضیح داده و گفته قرارمون آخر تابستون بود اما هنوز شروع نشده. فکر میکنم نونخه 4 همین روزا کلید بخوره، چون به ما گفتن آخر شهریور و نهایتا اوایل مهر ماه کار شروع میشه. بنابراین هیچ کاری قبول نکردیم، آماده باش هستیم تا انشاءالله همین روزا کارو شروع بکنیم. خب خیلی این مجموعه دیده شد، مورد استقبال واقع شد. 3 اپیزود قبلیشو قرار بود اصلا توی یک در واقع اپیزود ساخته بشه، ولی به خاطر استقبال مثل پایتخت این مجموعه هم ادامه دار شد. نویسندگی این سریال رو امیر وفایی عهده داره، تا حالا هم توی این صفحه است که به ترتیب فروردین 98، فروردین 99 و نوروز 1400 پخش شدن. سعید آقاخانی، علی صادقی، سیروس میمنت، پاشا جمالی، ندا قاسمی، هدیه بازوند، سید علی صالحی، حمیدرضا آذرنگ، کاظم نوربخش، نسرین مرادی و خیلی های دیگه به ایفای نقش پرداختند و خودشون رو دوباره تونستن مطرح بکنن واقعا با این مجموعه. خیلی از این بازیگر بعضی موقع این شکلی دیگه، یه سریال یا یه فیلم سینمایی میتونه یه بازیگر یا کارگردان یا نویسنده رو احیا بکنه و این از ویژگی‌های هنره، اینکه شما همیشه فرصت داری که دوباره برگردی، همونطوری که خیلی فرصت نداری که اشتباه بکنی. اینم نکته یه دیگه. کار سختیه واقعا در فضای هنر زیست کردن و زندگیت رو وابسته بهش نگه داشتن، کار خیلی سختیه. میخوام اینو بدونید که استرس ها با مشکلات و سختی های فراوانی داره. 9:47 است. در رابطه با جشنواره سینما حقیقت هم بگم و اون این که یک مسئله جذاب و ترسناک در حوزه سینما حقیقت پیش اومده. دبیر جشنواره سینما حقیقت با تاکید بر تلاش برای نفوذ مستند ایران در کشورهای همسایه و به بحث گذاشتن بعضی تغییرات با مستندسازان گفت جشنواره حقیقت زیر فشار مضاعف مستندسازان گیر کرده که این مسئله هم جذاب هم ترسناک. حدود 2 ماه تا برگزاری 16 دوره جشنواره بین المللی مستند ایران یعنی حقیقت باقی مونده و مستندسازا با تمدید مهلت ارسال اثر میتونن فیلم های خودشون رو تا پایان شهریور به جشنواره بفرستن، اونم دوباره یکی دو روز مونده. جشنواره امسال که مثل چند سال گذشته به شکل آنلاین هم برگزار میشه قرار بود در بخشی مثل جوایز دچار تغییراتی بشه که با اعتراض فیلمسازها مواجه شد و حالا همون موارد در کنار بررسی راهکارهایی برای گسترش نفوذ مستند ایران در کشورهای حوزه در واقع خلیج فارس با حوزه زبانی و فرهنگی مشترک در پنل‌های تخصصی برگزار خواهد شد. محمد حمیدی مقدم که دبیر جشنواره این دوره و مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربیه، اخیراً هم برای شرکت در جشنواره انیمیشن هیروشیما به ژاپن سفر کرده بود و اونجا ازش تقدیر شد. در گفتگوی با ایسنا از برخی از جزئیات جشنواره امسال هم در واقع توضیح داده که خیلی خبر طولانیه، اما خب حتما میدونید که سینما حقیقت هم بعد از 15 دوره در واقع گذشته حالا دیگه جای خودش رو در بین جشنواره های معتبر کشورمون حسابی باز کرده و خیلی ها منتظرن که این جشنواره هم شروع بشه، هم آثار رو ببینن و هم ببینن که نتیجه و در واقع نتایجش در واقع به کدام سمت خواهد رفت. 9:50 است دیگه، داریم یواش یواش به آخرهای برنامه نزدیک میشیم. به همراهان عزیز یک مهمان دیگر هم در اینجا روی خط برنامه‌مونه، آقای مهدی یوسفی کیا، مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، که می‌خواستیم باهاشون گپی بزنیم راجع به وضعیت فروش نمایش‌هایی که روی صحنه است. البته دو روز پیش با آقای کاظم نظری رئیس اداره کل هنرهای نمایشی هم گفتگوی کردیم و اشاره شد به بخش فروش و از زحماتی که عزیزانمون در این حوزه میکشن با خبر شدیم، اما فکر کردیم که مستقیما بریم سراغ همون فردی که باید بریم سراغش راجع به این ماجرا. آقای مهدی یوسفی کیا، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به پرانتز خبر رادیو نمایش.
شما و شنوندگان فهیم برنامه پرانتز خبر شبکه رادیوی نمایش در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم، صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم. راجع به وضعیت فروش و آمارهایی که از طرف اداره کل هنرهای نمایشی راجع به فروش میاد، یه موقعهایی ممکنه که این ذهنیت به وجود بیاد که خب یکی دو تا نمایش روی صحنه دارن فروش خوبی میکنن، اما بقیه نمایش ها تقریبا سالوناشون خیلی به طرز خطرناکی خلوته. شما بگید آیا حالا که آمارها به دستتون میرسه، برداشتی از شیوه و نحوه تقسیم شدن تماشاچی ها توی سالون ها دارید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که گزارشاتی که اداره کل هنرهای نمایشی بابت فروش نمایش ها میده مربوط به نمایش هایی هستش که در سالن های خودش اجرا میره. ما سایر سالن ها رو اعلام نمی کنیم چون ممکنه تو سیاست های در واقع کاری خود سالن های دیگه نباشه.
بله.
ولی آنچه که اداره کل هنرهای نمایشی اعلام میکنه، فروش هر نمایش از ابتدای اجرا تا زمانیه که در واقع اعلام میشه. در واقع نمایش هایی که در هفته قبل ما اعلام کردیم، نمایش پدر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر بود که در مجموع با 1,086,405,000 تومان فروش در 18 اجرا که از تاریخ پنجشنبه 24 شهریور ماه اجرا رفته انجام شده. نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاهپیری هستش که از 14 شهریور در سالن چارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرا رفته و تا روز پنجشنبه 24 شهریور ماه هم حدود 52,784,000 تومان فروش داشته. نمایش های سگ‌ها و استخوان‌های مادرم به کارگردانی خانم مژگان خلیلی هم که از روز 13 شهریور ماه در تالار چارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته تا پنجشنبه 24 شهریور ماه در مجموع با 11 اجرا و 635 تماشاگر فروش معادل 42,102,000 تومان فروش داشت. نمایش تب به کارگردانی خانم رویا کاکاخانی هم که از روز 24 تیر ماه اجرای خودش رو در سالن قشقایی به روی صحنه رفته و سالن قشقایی هم ظرفیتش 96 نفر هستش، با 39 اجرا مجموعاً میزبان 1,706 تماشاگر و فروش معادل 91,217,000 تومان دست پیدا کرده. نمایش سفید به کارگردانی آقای صادق برقعی هم که از روز 20 شهریور ماه در تالار قشقایی به روی صحنه رفته با 5 اجرا میزبان 291 تماشاگر بوده و فروش 19,024,000 تومان فروش داشته. عرضم به خدمت شما نمایشی هم هست در به کارگردانی آقای هادی هوری در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر تماشاگر که با 29 اجرا و قیمت بلیط 80,000 تومانی عرضم به خدمت شما فروش معادل 94,632,000 تومان داشته. نمایش جانور به کارگردانی کیانوش عیازی هم که از روز 21 مرداد ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر به روی صحنه رفته با 29 اجرا فروشی معادل 39,550,000 تومان داشته. نمایش پایین گذر سقف خونه به کارگردانی رضا بهرامی هم که در تماشاخانه سنگرج با ظرفیت 26 نفر روی صحنه رفته تا 25 شهریور با 30 نوبت اجرا فروشی معادل 85,168,000 تومان دست پیدا کرده به نمایش کتابخورها به کارگردانی اسماعیل رحیمی سروش که در تالار هنر به روی صحنه رفته، در مجموع فروشی معادل 77 میلیون و 912 هزار تومان داشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای یوسفی کی. اما همین نگاه کردم به سالن به طور کلی مجموعه تئاتر شهر و تفاوت فروش سالن اصلی با سالن‌های کوچیک‌تر به واسطه هم تعداد تماشاچی و هم استقبالشون نشون دهنده این شکاف هست. حالا به صورت نمادین میدونم که ظرفیت‌های دو تا سالن انقدر متفاوت تعداد صندلی‌ها که شاید نشه مقایسه‌شون کرد، اما جنس شکافی که بین فروش سالن‌ها و استقبالی که از نمایش‌ها داره میشه، همینقدر شکاف توش دیده میشه؟ 1 میلیارد خورده ای یا مثلا 80 میلیون، 70 میلیون؟ توی نمایش های دیگه هم اینو، توی سالن های خصوصی هم اینو میبینیم. شما به عنوان کسی که در این زمینه فعالیت میکنید و دیگه دریافت ها و در واقع داده های زیادی به دستتون میرسه، چطور تحلیل میکنید این وضعیت رو و این آسیبی که احتمالاً داره میزنه به تئاتر رو چطور قابل درمان میبینید؟
ببینید، به هر حال هر مخاطبی دنبال یک نوع اجرا هست و برای انتخاب هر نمایش معیارهای خاص خودش رو داره. نمیشه گفت که در واقع اصلا نمیشه مقایسه کرد سالن اصلی رو با سالن‌های دیگه، با توجه به قیمت بلیط، با توجه به ظرفیتی خود شما فرمودید، نوع اجرا هم خب خیلی متفاوت است. من اصلا این شکاف خیلی بزرگ رو نمیبینم در این در واقع گزارش فروش. به هر حال مخاطب خودش انتخاب میکنه که چه برنامه‌ای رو ببینه. بحث معرفی و اطلاع رسانی هم برای نمایش‌ها از طرف خود گروه‌ها باز هم در واقع فاکتوری هستش که بایستی پرداخته بشه بهش. ولی انقدری که در واقع به نظر من سوال شما این شکاف رو یه مقدار داره بزرگ نشون میده، من زیاد معتقد بهش نیستم. به هر حال کارگردان‌های مختلف عوامل و گروه زحمتش رو دارن می‌کشن، تماشاگرم به اندازه ظرفیت سالن به نظر من مشخص می‌کنه که استقبال از نمایشا داره میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما مهدی یوسفی کیا، ارادتمند. امیدوارم فرصت بشه باز هم با توجه به مسئولیت شما که بسیار میتونه در واقع اطلاعات زیادی رو در اختیار داشته باشه، بتونیم با هم